بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور: الأول دم الجروح والقروح ما لم تبرأ في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا. نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية. سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكي، در این فصل در ادامه بحث از احکام نجاسات، مواردی را که از نجاسات عفو شده است، مورد عفو هست، در صلات ذکر می کند. می فرماید از چیزهایی که، یعنی از اون نجاست هایی که در صلات عفو شده هست و تأثیر گذار نیست، چند مورد است که مورد اول دم جروح و قروح است، خونی که از زخم و دمل‌ها و دانه‌هایی که خونریزی دارند به طور مستمر جا بیرون میاد. خون قروح و جروح مورد عفو است، ما لم تبرع، تا وقتی که خوب نشده باشد، چه در صبح باشد چه در بدن، کم باشد یا زیاد، ازاله و تبدیل بدون مشقت ممکن باشد یا نباشد. یعنی در یک جمله عف اطلاق دارد. این متن مراجعه کنیم به اقوال فقها که استدلال برای اثبات این مطلب از چه قرار است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 100 می فرماید: اصل حکم مما لا خلاف فیه بل الاجماع علیه محصلا و منقولا. بحث مورد اجماع. و بعد می فرماید: و نصوص و مستفیضه. نصوص هم در این رابطه مستفیض است. بله، نعم یعتبر و ایکون مما فیه مشقت نوعیه، مشقت نوعی داشته باشد. اما اگر خیلی آسان باشد که نوعا ازالش چیزی نباشد، اونجا عفوی در کار نیست. انشاءالله این رو فصل بحث میکنیم، مهم هم هست، بر محل ابتلاء هم هست. این رو در ذهنتون همین الان بسپارید: مشقت، عسر، حرج، ضرر، هیچ کدام نوعی به درد نمیخوره. نوعی موضوع حکم نیست طبق قاعده. چرا؟ اگر طبق قاعده عذر، ضرر، حرج نوعاً موضوع حکم باشد، مستلزم این میشد که مشقت رو کسی دیده، سودش رو یا ضررش رو کسی دیگه ببینه. نوعیست دیگه، شما مشقت نمیبینید جوانید شکر خدا، و یک فردی دیگه مشقت میبیند، شما راحت روزتون رو نگیرید، مشقت نوعیست دیگه. بنابراین این قاعده کلی، قاعدتون فی قاعده، قاعده کلی در عناوین ثانویه هیچگاه هیچ نوعی موضوع حکم نیست، باید شخصی باشد. شخصا می شود موضوع حکم. یک فرد جوان روزه نمیتونه بگیره، حرجیه، برای شخص خودی اون روزه نگرفتن حرام نیست.
نیست روزه دوباره قبلت کرده؟
نه، این قاعده رو میگه. اینجا خیلی پیچ تون داره، تا آمده سر مشقت نوعیه جمع کرده قضیه رو، قضیه یک گردش کاری دارد، سر مشقت نوعیه جمع شده که همه حرفا جمع جفت و جورش کنیم تا بگیم مشقت نوعیه. و الا الان از باب قاعده سؤال آقای باخری، چون جوابش حساس بود، اینجا بگم شما در به قول مرحوم شیخ صدرا که میفرمود کلیات آدمو بالا میبرد و آشنایی با کلیات رشد علمی میدن. ما هر جا به کلیات رسیدیم تذکر میدیم، اینجا برخوردیم به مطلب کلی، برای شما تذکر دادیم که یادتون نرد که جو وقتی این عناوین نوعیه بودنش کارساز نیست.
امور عبادی تدیر روزه در مطلب معاملات تشخیص عرفی و از کنم که افراد مطارق و غیر مطارق ناشورن و نوعی رو در نظر گرفت.
در اونجا آقای فهمی یه مطلب حفظتون شیئن و غاب انک شیئن یسیرون یسیر، اونجا که میگیم نظر عرف برای چی میگیم؟ تشخیص مشقت، نه تحقق مشقت. فرق است بین تشخیص مشقت که عرفی است و تحقق مشقت که شخصی است. موضوع حکم تحقق شخصی مشقت، اما مشقت چه باشه، چقدر اندازه داره، چند متر، تشخیصش عرفی است. ذهن شریف شما اونجا رفت. خب برای بحث تورایی همه قد کافی باشد، بحث اصلی رو دنبال کنیم. چه میگفتیم؟ اصل مسئله مورد اجماع است و شما ذهنتون آمادگی دارد که صاحب جواهر چرا میگه اجماع هم محصر. احسن، جزاک الله احسن الجزا و اوفا جزا و اوفر الجزا. اجماع در عصر شیخ صاحب جواهر به نام اجماع مدرکی و اجماع تعبدی وجود نداشت، فقط اجماع محصل و منقول بود. اشکال کسی بکنه اونجا اشکال وارد نیست. بعد از که ایشان اجماع می فرماید وارد بحث می شود، می فرماید که اخبار در این رابطه مستفیض است، در حد استفاضه است، ما بلکه بعید نیست که در حد تواتر باشد. تواتر و استفاضه هم تحققش و تشخیصش، یه تشخیص دارد یه تحقق دارد. تشخیصشو گفتم چند بار معیاری بود، فرق بین استفاضه و تواتر رو گفته بودم مکرر، آیا علیزاده حفظه دیگه، که احسنتم جزاک الله خیرا یا سید حسینی. استفاضه مفید علم است و افول استفاضه مفید اطمینان است و تواتر مفید علم. فرق بین استفاضه و تواتر هم فرق بین علم و اطمینانه. این تشخیصش بود. تحققش نوعی است یا شخصی الان گرفتید؟ بله الان گرفتید. خود هر مجتهد برای خودش بینه و بین الله اطمینان حاصل شد میشد استفاضه، علم حاصل شد میشد تواتر، منتها معیاراشو داشته باشه. یه فرد شکاک صد تا روایت هم از باب مبالغه داشت در اختیارش باشه یقین حاصل نمیکنه. یه آدم خیلی خوش باوریه دو تا روایت صحیح اعلایی ببینه یقین میکنه. اینا غیر متعارف. بله اون اصالت و سندی در اصول، البته در فقه اونجوری نیست. در فقه همونطور طبیعی طبیعیه مثل مشی فقهای دیگر. از لحاظ روایت در حد مستفیض است و این روایات را برای شما به عنوان تیمن از یک سو و بحث اصلی از سوی دیگر عنوان کنیم. روایاتی که وارد شده است عمدتا در یک بابه، باب 22 از ابواب نجاسات، همین وسائل و شیعه جلد دو. اولین روایت عبارت است از مصححه ابی بصیر که سید الاستاد اینو موثقه میگد، اما سید الحکیم مصححه. اصطلاح مصححه رو برای شما گفتم یادتونه؟
یعنی با قرآن بیرونی سنگ بنده.
خوبه. بله. مصححه میشد؟ بله. بسیار خوب، از اظهارات شما سپاسگزاریم. اظهارات آقای فهیمی نزدیک منطقه بود. مصححه را دقت کنید، دو تا مصداق داره، یکم آقای ساکی ظاهرا کمی اشاره کرد. گفته بودم حالا حافظه ها که وفا نمی کند که شما که تقصیر ندارید، تقصیر من حافظه است. اونو که شیخونا گفتین توثیق عام می شود روایت معتبره، اگر توثیق خاص نداشت توثیق عام داشت معتبره می شود. اون در ذهن شریف شما. و اما مصححه این است که یک راوی مشترک است بین عامی و امامی یا فتحی و امامی، و بعد از تحقیق ثابت می شود که نه، این راوی مشترک راوی امامی است. این مصححه می شود. و مورد دوم اینه که روایت حسن است، روایت حسن است، مدح دارد، درسته؟ و بعدم از بیرون که آقای فهیمی گفت از بیرون عمل اصحاب روش اضافه می شود، مدح در حد توثیق می رسد، این می شود مصحح. اینجا یک راوی رو باید خود شما شناسایی کنید که مشترک بوده گویا و بعدم اطمینان حاصل شده است که امامی هست، می شود مصحح. همین یک سند رو بخونیم، بقیه روایات رو به عنوان سند اکتفا میکنیم که موثق است یا صحیح است. شما در بحثتون مشکل نداشته باشید، بحث استدلالیتون کامل باشد. اما بحث رجالیش دیگه یک سند رو بحث کنم انشاءالله کافی باشه. سند روایت اول سندش از این قرار: محمد ابن یعقوب شیخ کلینی علیه الرحمه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، محمد ابن یحیی عطار عن احمد ابن محمد ابن عبد عیسای اشعری قمی. خب این دوتا را که توثیقش با خودشان از اجلا و شیخ شیخ کلینی است. عن معاویت ابن حکیم که از توثیق بالای برخوردار است، از علمای عدول است. عن معلی ابن عثمان هم توثیق خاص دارد. عن ابی بصیر لیس مرادی، ابی بصیر این که نیازی به توثیق ندارد، فوق توثیق این معلب عثمان که احتمال غیر امامی بودنش گویا در کار بوده، سیدنا میگد که سند موثقه، اما سید حکیم میگد مصحح است. در هر سر سند معتبر. قال ابو بصیر: دخلت على ابي جعفر امام باقر علیه السلام و هو یصلی، در حالی که آقا مشغول نماز بود. فقال لي قائدی: ان في ثوبه دما. کسی که همراه من بود، راهنمای من بود، ما را در مسیر هدایت میکرد، همراهی من به من گفت که فی ثوبهی دمن، آقا که نماز میخوند در لباسش قطرات خون دیده میشود، خون دیده میشود. فلما انصرف، پس از که آقا از نماز فارغ شد، قلت له، سؤال کردم از آقا: ان قائدی اخبرنی ان بثوب کدمن، همراهی من، راهنمای من به من خبر داد که به لباس شما خون هست و شما نماز بخواید. فقال لی ان بی دمامیل ولست اغسل ثوبی حتی تبرع، بر بدن من دملهایی هست قروح و من صوبم را تطهیر نمی کنم تا اینکه دملها خوب بشوند. این روایت با سند درست، با دلالت واضح دلالت دارد بر مطلوب و هیچ قید و شرطی هم در این روایت دیده نمی شود. مقید به سیلان، مقید به مشقت اصلا اطلاق دارد. روایت دیگر بازم صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما علیهم السلام عنه، یعنی عن محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن سعید اهوازی عن فضالت ابن ایوب و صفوان ابن یحیی عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم، که رجال اجلا و ثقاتن، توثیقاتشان شهره میادین رجال است. قال سألته عن الرجل یخرج به القروح فلا تزال تدمی، کیف یسلی فقال یسلی و این کانت دماء تسیل. سوال کرد از آقا که قروحی دارد، دملهایی دارد که مستمر فلا تزال، نفی با نف مفید استمرار است، مستمرن خون بیرون میدهد، تدمی دم. کیف یسلی، چگونه نماز بخوند؟ قال یسلی و این کانت دماء و تسی، هرچند خون جرایانم دارد نمازش رو بخوند اشکالی نخواهد داشت. من به این دو تا روایت یه روایت دیگه هم بخونم که کامل بشد، از لحاظ روایت چیزی کم نذاریم. روایت شماره 5 همین بابا بخونم، سوال شما چون روایت شماره 5 عن احمد، عن احمد ابن محمد، عن ابی احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابیه، خب طبیعتا میشد محمد ابن عیسی اشعری از اجلا و ثقات، و محمد ابن خالد برقی و عباس، جمیعا عن عبدالله ابن مغیره، عن عبدالله ابن مسکان، عن لیس المرادی، که لیس مرادی ابی بصیره، قال قلت لابی عبدالله. سند صحیح است. تا حالا ما سه تا روایت صحیح آورد، مزمره بودنش برای ابا بصیر اشکال ندارد.
بعد محمد ابن خالد
بن علی، این عباس اصلا کار نداشته باشه. چرا؟ چون ول عباس محمد ابن خالد برقی که هستش دیگه کافیه. عباس هاشون مشترکه، ممکنه قمات باشه، ولی چون نیازی به اون نداره، هر کجا و بود دیگه، خب کناریش اگر درست بود نیازی به اون نداره. قلتل ابی عبدالله، من این روایت رو کامل بکنم حواسم هست یک مجموعه کامل میشه، بعد مفصل فرمایشون رو گوش میدم. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده، فقال يسلي في ثيابه ولا يرسلها ولا شيء عليه. مضمون همان مضمونه، همش هم از قروحه که خیلی زیاد بوده، خونریزی پوست و لباس مملو از خون و چرک بوده، طوری که ثیابش مثل پوست شده. آیا در اون صبح و در اون حالت نماز بخوند؟ چه می شود حکم نمازش؟ قال یسلی فی ثیابه ولا یغسلها ولا شیء علیه، در همون صبح نماز بخواند و نیاز به غسل و شستن ندارد و هیچ مسئولیتی به عهده اون شخص نیست، نمازش درسته. روایت شماره 8 هم در این باب هست که اضافه کنیم و ما به ذکر همین سه تا روایت اکتفا میکنیم. سه روایتی که از نظر سند معتبر، دلالت در حد صریح، اطلاق هم دارد، مطلب و مدعا به طور واضح به اثبات میرسد که دم قروح در صوب و بدن در حال صلات معفون ان هست، ازش عفو شده است و بدون هیچ اشکال و بدون هیچ شرطی، نه شرط سیالان در کار است نه شرط مشقت. این دسته از روایات که سه تاشو خواندیم، یکی دو تای دیگه هم هست از جمله روایت شماره 8، به همین سه تا روایت اکتفا کنیم. اجماع از یک سو و استفاضه بودن این روایات از سوی دیگر، مطلب در نهایت استحکام هست. اما بحث اینه که آیا در عف سیلان و مشقت شرط است یا شرط نیست؟ بله، روایت هشتم به حضور شما روایت موثقه عمار ثابتی است. بله، فرمایش شما سوالتون همین بود یا فراموش کرد؟
خیلی معمولا در این نامگذاری نفر آخر که از مسئول تسلیت هم شده درست مثلا عمار ثابتی آخرین نفر که درشت سفر دارد به اون قصد قبلی که فرمید که ان عهد ما که همسال زراره از غیر مسئول نقل نمی کنه.
اون عهد ما که معلومه که یک احد صادقه،
یعنی احد صادقه وقتی اصلا مشخص نیست، برای ما مشخص نیست تصمیه این روایت چی خواهد؟
من در تصمیه این روایت هیچ شکی نیست، چون با توجه به مکانت محمد ابن مسلم و زراره و عبابسیر هیچ گاهی اینها روایت از غیر معصوم نقل نمی کنند و مخصوصا در اصطلاح روایی احد ما احد و صادقی در
این
صحیح هست. مزمره بودنش هم در باره محمد ابن مسلم اشکال ندارد.
مسکان با توجه به کلمه میز، مسکان درست تلقی شده؟
من در اصطلاح معروف رجالی عبدالله ابن مسکان میخوانیم، ولی حالا که شما میفرمایید مسکان برای تحقیقش مراجعه میکنم جوابش بشون. فعلا در ذهن من معروف در اصطلاح عبدالله ابن مسکان. شما با مسک و تسلیه مسک آمدید و این خودش اسم دیگه، اسم خیلی به لغت خضوع نمی کنه، ولی خب حالا شما معنای لغویش و مسکان گفتید لهو قسط من السمان عیبی ندارم. سوال شما این نبود، سوال اصلی یادتون رفت.
ان
احده ما بسیار. بعد از که این مطلب رو گفتیم رسیدیم به مطلب دوم. چه بود مطلب دوم؟ آیا این حکم شرط و قیدی دارد یا ندارد؟ بحث در این است که این حکم مطلق است. عنوان بفرمایید: بررسی قید مشقت و سیالان در عفو دماء، در عفو دماء قروح و جروح. گفته می شود سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 556 می فرماید مشهور این است که این عف مقید به دو قید است، مشقت و سیالان. اگر مشقتی در کار نباشد، اگر سیالان نداشته باشد، اون معفون عنه نیست. یک قید بر میگردد به موضوع، قید دیگر بر میگردد به مکلف. مشقت نسبت به مکلف است و سیالان نسبت به موضوع حکم. محقق هلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 429 و در کتاب شرایع 429 در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 53 می فرماید که مشقت و سیلان شرط است. به این وضوح که نمیگد، از ضمن عبارتش استفاده میشه. بحث ما خب آسان سازی است دیگه. شرط است در عف مشقت و سیلان دم. خب شما اگر مشهورم نمی گفتیم، پس از که در معتبر دیدید و در شرایع دیگه شد مشهور، که قول مشهور در متن شرایع. اما شهید ثانی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مسالک جلد 1 صفحه 125 می فرماید که این قول یا رأی متن، چون مسالک شرح بر شرایع، می فرماید این متن قابل التزام نیست، برای اینکه نصوص برخلافش هست. نصوص اطلاق دارد، مشقت باشد یا نباشد، سیلان باشد یا نباشد، تا وقتی که خوب نشده ولو یه مقدار صبح خون ریزی داشته، یه مقدار هم عصر ولی خوب نشده، منتها سیلان نداره، خونش معفو هست. و همینطور صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 104 می فرماید اشتراط مشقت دلیل ندارد. و بعضی از روایات مثل موثقه عمار یا مزمره عمار، مزمره سماعه افن، ما سماعه و عمار را چون اردو هم روایت زیاد دارن، هم دوتاش موثقه هستن. آقای تراوی سماعه مذهبش چیه؟ فتحی. عمار واقفی. چون این دوتا موثقه زیاد دارن، ما هر موقع ممکنه برسیم به این دوتا خط بشن بینش. بسیار خوب. موثقه سماعن که اگر گفته باشد سیلان یا مشقت شرط هست، در برابر این نصوص قابل مقاومت نیست. بعد از که این آرا را گفتیم، مشهور را گفتیم، الان برای رأی مشهور نصوصی داریم که اونها را هم یادآور بشه. از جمله این نصوص مزمره نص اول، عفواً شرط دو تا بود درسته، شرط رو اینجوری تنظیم کنید. اول شرط چه شرطی بود؟ مشقت. خیلی خوب. دوم سیلان. برای اثبات مشقت مزمره سماعه، کتاب همین کتاب، بابم همین باب 22 مزمره سماعه. متن رو بخوانیم که درباره سندش اشکال میکنن. و انهو یعنی ان ابتداء سند، همون سند کافی است. شیخ کلینی گفته بودم که در ابتدای باب یه روایت شیخ نقل کند یا شیخ کلینی، در روایات بعدی فرازهای بعدی که عنه آمد ضمیر میرد به همون ابتدای سند که شیخ کلینی هست یا
شیخ طوسی. شیخ طوسی مشیخه دارن؟
مشیخه مال صدوق هم. اسنادهی را ما در انتهای کتابشون، در انتهای کتابشون بحثی داریم، اسناد محذوفه در تهذیبه، در انتهاش تذکری داریم، یا ملحق یا تتمه، اسانید محذوفه اونجاست. در کتاب رجالی که شما تدوین کرده بودید که اشاره شده است، منطور نوشتن چیزیه حافظه چیز دیگه. این آقای علیزاده که کنار شما هست میگه خب یک ضربه رو یادتون دارد. عنه عن احمد عن عثمان عن احمد، خب میشه طبیعتا احمد ابن محمد ابن عیسی، عن عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی هم که از اجلا و ثقات است، حتی از اصحاب اجماع گفته می شود. قال سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع ان يربطه ولا يغسل دمه، قال يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مره. در این حدیث آمده است که سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع ان يربطه، توان بستنشو ندارد، توان بستنشو ندارد. چه میشد؟ یعنی دم سیالان دارد و مشقت دارد، فلا يستطيع، توانشو ندارد. بعد میفرماید که قال یسلی ولا یغسل ثوبه کل یوم الا مره فانه، از اینجا استفاده میکنه، فانه لا یستطیع ان یغسل ثوبه کل ساعت. جمله‌ای که در این نص آمده است و دلالت بر مشقت دارد کدام جمله است؟ لا یستطیع ان یغسل ثوبه، توانشو ندارد، مشقت دارد، دلالت دارد بر اینکه مشقت شرط است در عفو. لا یستطیع ایغسل ثوبه، برابر این سند درست است و در بیان خود امام علیه السلام آمده است که فانه لا یستطیع، او توانشو ندارن، توانشو ندارد یعنی چه؟ یعنی براش عسر و حرج. بله، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و قول
استطاعت خبر فرسند و مدن مشکلی
فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة. کامل کرد، جواب سؤال مقدر شعر هم داد. کل ساعت، منظور کل ساعت اینه برای هر نماز، نه کل ساعت که وجوب تغسیل برای غیر صلات که نیست، که برای همیشه باشه. منظور از یغسل کل ثوبین کل ساعتین یعنی که کل ساعت من ساعت صلات، در هر نماز که نمیتوند غسل کند تطهیر بکند چه میشود؟ میشود مشقت. لا یستطیع معناش یعنی استطاعت و توانش نداره، براش مشقت داره. دلالتش اینجا با این توجیه کامل بود، سندش هم درست، حالا آیا این دلالت خدشه و نقدی دارد یا ندارد؟ تتمه بس برای فردا. سلامتی آقا، مزاد سلامت خط کنید.